بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انعام توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفسر الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. در جریان امتحان از در قرآن کریم همه اشخاص نسبت به دیگر مورد آزمون و امتحانند، چه اینکه همه اشیا اعم از ملایم و غیر ملایم مورد امتحان است. در سوره فرقان از امتحان اشخاص به اشخاص سخنی به میان آمده. در آیه 20 سوره فرقان فرمود و جعلنا بعضكم لبعض فتنه، بعضی ها را با بعضی می آزماید. رقابت هایی که پیش می آید، ترقی و تنزل هایی که پیش می آید، درجات و عزل و نصب هایی که پدید می آید برای اشخاص نسبت به دیگر مورد آزمون است. در محل بحثم فقرای مؤمن آزمونی برای اغنیای مترف و مصرف و مستکبر بودن. در خصوص مقام یعنی مورد بحث، نتیجه امتحان نسبت به مستکبران این بود که حرف تلخی زدن، تحقیرآمیزانه به مؤمنین اشاره کردن، گفتن اها اولای من الله علیهم من بیننا. در موارد دیگر آثار امتحان چیزی دیگر است. بر تقدیر این اصل کلی که در آیه 20 سوره فرقان فرمود و جعلنا بعضكم لبعض فتنه، هر موردی اثر خاص خود را دارد، منتها در مورد محل بحث اثرش این بود که گفتن اها اولای من الله علیهم بیننا. مطلب دوم آن است که نه تنها همه اشخاص مورد امتحانند و وسیله امتحان، بلکه همه اشیا هم وسیله آزمون الهی هستند. چه اینکه در آیه 35 سوره مبارکه انبیا فرمود کل نفس ذائقه الموت و نبلوکم بالشر والخیر فتنه و الینا ترجعون. حوادثی که برای انسان پدید می آید بعضی ملایم است، بعضی ناملایم و ناگوار. هم حوادث ملایم آزمون الهی است، هم حوادث ناملایم و ناگوار. چیزی در دنیا به عنوان پاداش محض نیست. اگر هم کسی حسناتی داشت به ذات اقدس اله، در اثر حسنات او خیری به او مرحمت کرده است، این خیر دو جنبه دارد. هم می تواند جزای اعمال خیر گذشته او باشد و هم یه آزمونی برای آینده او. تنها نشئه‌ای که منزه از آزمون است بهشت است. لذا حوادث چه تلخ چه شیرین امتحان الهی است. کل نفس ذائقه الموت و نبلوکم بالشر والخیر فتنه. در ذیل همین آیه 35 سوره انبیا مرحوم امیرالاسلام رضوان الله علیه نقل بکند که وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه کسالتی داشتند، کسی به عنوان عیادت به حضور امیرالمؤمنین سلام الله علیه مشرف شد، به اون حضرت عرض کردند کیف انت فمود علی شرین، عرض کردن حال شما چطور است، در چه حالت هستید، در چه وضعی به سر میبرید، فرمود علی شر، عرض کردن شما هم تعبیر به شر میفرمایید، فرمود آری خدا در قرآن کریم فرمود و نبلوکم به شر و الخیر فتنه، گرچه در نظام الهی چیزی که به ذات شر باشد وجود ندارد، اما منظور شر قیاسی به شر نسبی است، بیماری برای بیمار شر است، فقر برای فقیر شر است، هر رخداد تلخی نسبت به مصیبت زده شر است. فرمود گرچه در نظام الهی شر نیست، اما منظور شر نسبی و قیاسی است و بیماری برای مریض شر است. پس همه اشخاص نسبت به یکدیگر مورد آزمونند بر اساس سوره فرقان، و همه اشیا مورد وسیله آزمونند برابر آیه سوره مبارکه انبیا. بله، نعمت است به لحاظ نظام احسن، روایت مجهول است، آیه که مجهول نیست، پس معلوم میشه بعضی از چیزها شر است و امتحان الهی است. فرق نمی کند، از بالاتر از امیرالمؤمنین ما شر شنیدیم. اگر بالاتر از حدیث و بالاتر از معصوم یعنی ذات اقدس اله در قرآن کریم فرمود بعضی از حوادث شر است، معلوم شد شر نسبی است در عالم، و خداوند هم امتحان می کند. و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن، تا شما در این آزمون الهی است موفق بدرائید. این که در سوره مبارک انبیا تعبیر این است کل نفس ذائقة الموت و نبلوکم بشر و الخیر فتنتم، معلوم می شود خدا می آزماید، با اینکه در عالم چیزی شر نیست چون خداوند به عنوان نظام احسن آفریدگار عالم است. فرمود الله خالق کل شیء، از یک سو احسن کل شیء خلقه، از سوی دیگر اما شر نسبی و قیاسی که نسبت به انسان بعضی از حوادث ناگوار و شر است وجود دارد و این امتحان الهی است. خب این که فرمود و کذالک فتنا بعضهم به بعضین، روی همون اصل کلی است که در سوره فرقان آمده و روی اون اصل کلی است که در سوره انبیا آمده. در سوره فرقان آمده است که بعضی شما امتحان برای دیگرانی، و در سوره انبیا آمده است که حوادث چه تلخ چه شیرین وسیله امتحان است. منتها در خصوص مقام خداوند صنادید قریش و مستکبرین و متکاسران سرمایدار را به وسیله ایمان مؤمنینی که به شرف راه پیدا کردن آزمود. اونها تحقیرانه گفتن اها اولائه من الله علیهم بیننا، اونگاه خدا جواب فرمود علیس الله به اعلم به شاکرین، و اگر کسی شکر نعمت کرد ذات اقدس اولا اله من نعمت عظمایی را هم نسبت به او افاضه می کند و او را بر دیگران مقدم می دارد. اما این که فرمود به ادا جا اکلدین یؤمنون به آیاتنا، فخر رازی در ذیل این آیه دارد به این که ولی هاهونا اشکال و هو ان الناس اتفقوا على ان هذه السوره نزلت دفعه. امام رازی در ذیل این آیه کذالک فتنا به بعد به جاءک الذین یؤمنون دارد من یه اشکالی دارم و اون این است که همه مفسرین اتفاق دارن سوره مبارکه انعام دفعتا نازل شده است، معذالک برای جاءک الذین یؤمنون شعر نزول جدا ذکر میکنن، کذالک فتنا بعضهم به بعض برای او شعر نزول جدا ذکر میکنن و مانند اون. از اینجا معلوم می شود که مسئله نزول سوره مبارکه انعام یه امری است که تنها شیعه گفته باشند یا علمای سنی گفته باشند. ان الناس اتفقوا، همه متفقند. اما اشکال ایشون پاسخ داده می شود به همون بیانی که قبلا گذشت، وان این است که معنای شأن نزول این نیست که یک حادثه اتفاق افتاده است در کنار حادثه این آیات نازل شده است که این آیات ارتباط تنگاتنگ با اون حادثه داشته باشد. شأن نزولی که برای بسیاری از آیات ذکر میکنن نظیر شأن نزول آیه مباهله نیست، نظیر شأن نزول آیه تطهیر نیست، نظیر شأن نزول آیه انما ولیکم الله نیست که حادثه خاص باشد. شأن نزولی که ذکر میکنن غالباً به این معناست یا گاهی لااقل به این معناست که در چنین فضایی که این فکر رواج داشت آیه نازل شد. به این معنای از شأن نزول، چون این فکرها در بین جاهلیت‌های کهن و جدید بود، سوره مبارکه انعام برای این جاهلیت زدائی این مضامین را در بر دارد، نه اینکه حالا تک تک این آیات مربوط به قصه های خاص باشد. این فکر بود این آیه اذا جاءک یا کذالک فتنا که جزء آیات سوره انعام است در فضای نازل شده است که این فکر در بین سنادید قریش رواج داشت. این سوره مضامین فراوانی دارد که برخی از اونها برای طرد چنین فکر باطل است. پس این که جناب راز امام رازی میگد ولی هاهنا اشکالون، با بررسی معنای نزول شأن نزول این اشکالشون برطرف میشود. همون معنی شأن نزول است دیگر. میگن فانزله یعنی این بود بعد این نازل شد، یعنی در چنین فضای فکری این آیات نازل شد. معنای این که این فکر بود و این آیه نازل شد، یعنی وقتی این آیات نازل شد که این افکار مسموم رواج داشت، نظیر اعطای صدقه در حال رکوع نبود که این مخصوص بون حضرت باشد. لذا وقتی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم این آیه نازل شد، سوال کرد که کدام یک از شما در حال رکوع صدقه دادید؟ همه گفتن علی ابن ابی طالب. یا جریان حدیث کسا باز شد که آیه مبارک تطهیر نازل شد، یا جریان وجود مبارک صدیق طاهر سلام الله علیها به همراهی سایر اهل بیت در محضر پیغمبر علیه الصلاه و علیه السلام باعث شد که آیه مباهره نازل شد. اینا رو میگن شأن نزول. اما اگه یه فکری رواج داشت و یه آیاتی نازل شد، معناش این نیست که این آیه جدای از آیات قبل و جدای از آیات بعد مخصوصا برای همین حادثه آمده است. ممکن است که این فکر بوده سوره نازل شده است که آیه در سوره است که نازل به طرد این فکر است. بله، همین شأن نزول ها اینا نه روایت معتبر هست نه متواتر است نه حدیث معتبر، این نه به امام مستند است نه متواتر. قتاده گفته، فرانکس گفته، همین است دیگه. نه، منظور آن است که اینا که شأن نزول اعتبار معتبر نیست که انسان بگوید ارتباط تنگاتنگ آیه با این شأن نزول است که این معنا حق است که این فکر بوده. اما حالا این آیه گسیخته یا از قبل و بعد ناظر شده، این که در شأن نزول آیه نیست. حالا ممکنه سوره ناظر شده باشد که این سوره این آیه را هم در بر دارد. اگر یه فکری یه حادثی اتفاق افتاد، سوره نازل شد که بعضی از آیات اون سور نازل به طرد اون حادثه است، این منافات ندارد که این سوره دفعتن نازل شده باشد و این آیه با قبل و بعدش یک جا نازل شده باشد و منقطع نباشد. غرض آن است که این شأن نزول هایی که ذکر میکنن منافات با نزول دفعی سوره مبارکه انعام ندارد. خب، اما اینکه فهمود به ازا جا اکلذین یؤمنون به آیاتنا، این اختصاصی به همون چند نفر ندارد، نظیر سلمان و صهیب و عمار و امثال ذلک، بلکه به قرینه یؤمنونه که فعل مضارع است و دلالت بر استمرار میکند، میتوان استنباط کرد که هر کسی که به تدریج ایمان بیاورد به محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای درک معارف الهی برسد مشمول این آیه است. و اذا جاء الذین یؤمنون به آیاتنا، نه اذا جاء الذین آمنو. اگر مربوط به همون چند نفر باشد، خب میفهمون به ازا جاؤو یا جاک الذین آمنو. از اینکه ضمیر جمع نیاورد و از اینکه فعل ماضی ذکر نکرد، از این دو قرینه معلوم میشود که هر کسی از این به بعد هم ایمان بیاورد به محضر حضرت برسد مشمول این آیه است. جا که دارد ولی ندارد جا او که. اگر جا او که بود، ممکن بود ضمیر به همون الذین یدعون ربهم بالغداه والعشی برگردد، یا بفرماید و اذا جا الذین آمنو، ممکن است که منظور الذین آمنو همون الذین یریدون وجهه یدعون ربهم بالغداه والعشی باشد. اما وقتی اسم ظاهر می آورد با فعل مضارع و مد به ادا جا اکه الذین یؤمنونه، خب این یؤمنونه فعل مضارع است، دلالت بر استمرار و تدریج دارد، آیندگان رمشان می شود. آیندگان نسبت به همون سلمان و صهیب و امثال ذلک که در شأن نزول آیات قبل مطرح بود که بلا تطرد الذین یدعون ربهم، غیر از اون چند نفر دیگرانی که ایمان بیاورند به محضر حضرت نائل بشوند مشمول آیند. و اذا جاء الذین یؤمنون به آیاتنا، منظور این آیات جمع بین تکوین و تشریع است. اینا مؤمن به آیات تکوینی هستند، لذا موحد هستند. مؤمن به آیات تشریعی هستند، لذا آیات قرآنی را قبول دارن، وحی و نبوت را میپذیرن، مسلمانن. و اذا جاء الذین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم، دو وجه برای سلام علیکم ذکر شده است که جامعه اونها انشاء باشد، یعنی خودت سلام را از زبان خودت به اینها اعطا بکن یا سلام ما را به اینها ابلاغ بکن. بالاخره اونها سلام را از الله دریافت بکنند یا از رسول الله، هر دو هم میتواند حق باشد، منتها اوصات از مؤمنین سلام را از پیامبر دریافت بکنند، اوحدی از اهل ایمان سلام را از هر دو دریافت بکنند، هم از پیامبر هم از ذات اقدس اله. ولی جامعه اینها این است که این سلام یک تحیت و درود است. احتمال سوم آن است که این اصلا جمله خبر باشد، نه به معنای تحیت و درود. سلام علیکم یعنی شما از هر گزندی سالمی، یه وعده سلامت میدهد. البته وعده هم انشاست، اما این در حقیقت اخبار است. خدا خبر میدهد که اینا از گزندی مسونند. مطلب بعدی آن است که این سلام مربوط به بهشتی هاست. هم در بهشت خداوند به بهشتی ها سلام ابلاغ میکند، هم بهشتی ها نسبت به یکدیگر سلام ابلاغ میکنند، هم گروهی که هنوز بهشت نرفتند به بهشتی ها سلام ابلاغ میکنند، هم فرشتگانی که مسئول جابجایی بهشتی ها هستند به اونها سلام میکنند. اما ذات اقدس اله به بهشتی ها سلام میکند. این در سوره مبارکه یاسین آیه 58 به این صورت آمده است. قبلش مربوط به اصحاب جنت است، یعنی آیه 55 جریان اصحاب الجنه شروع می شود تا سلام قولا من رب رحیم که فرمود ان اصحاب الجنه اليوم فی شغل فاکهون هم و ازواجهم فی ظلال علی الارائك متکئون لهم فیها فاکهة و لهم ما یدعون سلام قولا من رب رحیم. که این مبدأ سلام مشخص شد، یعنی پروردگاری که رحیم است به اینها سلام میفرستد. البته مجرای این فیض همون رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است، به وسیله اون حضرت و اهل بیت به بهشتی ها سلام میرسد. پس سلام الله علی اصحاب الجنه شد. خود بهشتی ها هم طبق آیات سوره مبارکه یونس به یکدیگر سلام میکنند. اصولا تحیت بهشتی ها همون سلام است. آیه 10 سوره یونس این است: دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. که معنای دعوا و دعوت علاهده باید بحث بشود، ولی تحیت بهشتیا نسبت به دیگر سلام است. در سوره مبارک نحل به مانند اون دارد که هنگام احتضار و قبض روح مردان بالالهی فرشتگان سلام میکنند. در بخشهای دیگر هم آمده است فرشتگانی که مسئول بهشتن، دربانان بهشتن، وقتی مؤمنین را دیدن میگن سلام علیکم تبتم فادخلوها خالدین. پس الله بر بهشتیا سلام میکند، ملائکه الله بر بهشتیا سلام میکنند، خود بهشتی ها هم نسبت دیگه سلام دارن، و گروهی که در اعراف به سر میبرن جزء اصحاب اعراف معروف نیستن که به علال اعراف رجالون، در اعرافن ولی هنوز وارد بهشت نشدن به بهشتی ها سلام عرض میکنن. آیه 46 سوره اعراف این است: و نادو وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادوا اصحاب الجنه ان سلام علیکم این گروه لم یدخلوها وهم یطمعون. این گروه غیر از اون و نادا اصحاب الاعراف رجالا یعرفونهم بسیماهم که در آیه 48 آمده است. پس عده‌ای در اعراف هستند که به بهشتیا سلام میکنن، ملائکه‌ای که دربانان بهشتن به بهشتیا سلام میکنن، خود بهشتیا به یکدیگر سلام میکنن و ذات اقدس اله هم به بهشتیا سلام میکنن. اگر نعمت خاص بهشت و بهشتیان سلام است، این نعمت خاص را مردان الهی در حال حیات خود دارند. قرآن کریم اوصاف بهشتی ها را به بهشت ذکر می کند، بعد مشابه اون اوصاف را برای مردان با ایمان در دنیا ذکر می کند. نظیر اون چه که در سوره 8 آمده است که مردان وارسته به متقی میگوین ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. ذات اقدس اله در قرآن کریم در غیر سوره 8 میفرماید و نزان ما فی صدوره من غل، فرمود بهشتی ها نسبت به دیگر کینه ندارن. در سوره 8 میگوید دعای مؤمنان این است که به خدا عرض بکنه خدا یا در دلهای ما نسبت به دیگر کینه قرار نده. معلوم میشود اینها بهشتی منشن، اینا هم اکنون هم در بهشتن، راحتن. اگر کسی بد کسی را نخواهد راحت است. انسان هر شری که میبیند از دست خودش میبیند. یه جهنمی خودش میافروزد و در اون جهنم میسوزد. خب دیگری ترقی کرده به من و تو چی؟ این راه که برای همه باز است. این که حسد به مانند آن ایمان را میخورند، بلکه خود آدم را هم لهیبان مشتعل میکنن، سرش همین است. و اگر کسی به این آداب و سنن الهی متصف باشد در یک نشئه زندگی میکند که لالق بن فیها و لا تعصیم، بعد کسی هم نمیخواد، راحت هم هست. خب اگر و نزعنا ما فی صدورهم من غل وصف بهشیان است، همین وصف را مردان الهی در دنیا از خدا طلب میکنن. لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. اگر تحیت بهشتیان نسبت به دیگر سلام است و اگر خدا در بهشت به بهشتیان سلام میرساند، ملائکه خدا بر بهشتیان سلام میرسانند، برای کسانی که طالبان علوم الهیان همین وصف هم هست. و اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم. خب اگر کسی عمری را در مشهد و محضر علوم و معارف الهی گذرند، او در بهشت بود، راحت بود، چون نه بد کسی را خواست نه دیگران از او شری می‌بینند. چنین کسی راحت است. خب چه چیزی بهتر از این؟ مگه ما نمیخوایم خوب زندگی کنیم؟ اون که این نظام را آفرید و بشر را آفرید قسم خورد بشر در زحمت است. لقد خلقنا الانسان فی کبد. کبد مکابده یعنی رنج. یه عده راحت هم اونا که بهشتی هم. انسان میتواند در دنیا بهشتی گونه زندگی کند. خب اگر خبر باشد نه تحیت به درود، معناش روشن است که ذات اقدس اله سلامت را برای این گونه از مردان الهی که طالبان علوم دینن مقرر کرده است. اگر تحیت باشد، درود باشد، انشا باشد، انشای الهی، خواه به زبان خود او، خواه به زبان رسول او انشا بشود، پیامد مثبتی را به همراه دارد. البته انسان تا به اینجا برسد دشواری دارد. مگر ممکن است با آسانی انسان به جایی برسد که بگوید و نزعنا ما فی ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. هر کسی ترقی کرد این بگوید انا خیرون من، و ده ها توجیه باطل برای این انا خیرون من ذکر میکند. خب دیگری ترقی کرده به من و تو چی؟ مگه سفره ما نشسته است؟ یا این مدیر عامل این نظام ماییم؟ خب وقتی دیگری ترقی کرد، ما داریم به عنوان دخالت در کار ذات اقدس اله خود را میرنجانیم، هرگز به این بهشت راه پیدا نمی کنیم. اگر بخواهیم به چنین بهشت راه پیدا کنیم، حفت الجنت و بالمکاره، از هر طرف بخواهیم سیم خاردار است. باید دست خراشیده بشه، صورت خراشیده بشه، درد بکشیم، این سیم خاردار را کنار ببریم، این مکاره را کنار ببریم، به مکارم برسیم. المکارمو بالمکاره. این از بیانات نورانی امیرالمومنین علیه السلام است. مگر می شود به مکرمت بدون تحمل رنج رسید؟ اینها که رسیده اند، نظیر سلمان ها، ابوذر ها، صهیب ها، اینا کسانی هستند که خدا فرمود سلام علیکم. و در بخش اولم روشن شد که این آیه مخصوص اونها نیست. نفهمود و اذا جاء او یا اذا جاء اکل الذین آمنو، فبود اذا جاء اکل الذین یؤمنون به آیات را فقل سلام علیکم. این راه برای همه باز است. همه ما میخوایم راحت زندگی کنیم، منتها راهش بلد نیستیم. خب بله، اما وقتی تحمل میکند فبود انا مدینه الحکمت و هی الجنه و انت یا علی بابها. این از قرر روایاتی است که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف اماری نقل کرده. فرمود علی من شهر حکمتم و حکمت بهشت است، به تو در این بهشتی، من در شهر بهشت دارم زندگی میکنم. انا مدینت الحکمت و هی الجنت و انت یا علی بابها. غیر از انا مدینت العلم، انا مدینت الکذا، انا مدینت الکذا و انت بابها. خب اینی که مرحوم صدوق تو اعمالی نقل کرد معنیش این است که من حکم اکنون تو بهشتم، دیگران باید بمیرن تا ببینن ما نمرده میبینیم. خب اون که میگه لو کشور قطع مزدت تو یقینا، یعنی دیگران باید بمیرن تا ببینن من نمرده میبینم. خب دیگران باید بمیرن تا سلام الله را بشنون من نمرده میشنوم. دیگران باید بمیرن تا تحیتهم فیها سلام را بشنون من نمرده میشنوم. دیگران باید بمیرن تا سلام علیکم تبتون فدخلوها خالدین را از ملائکه بشنون من نمرده میشنوم. دیگران باید بمیرن تا و نادا و انصحاب الجنته ان سلام علیکم را بشنون من نمرده میشنوم. این که فهم لوک و شفر قطع مزدد تو یقینا، یعنی همه لوازم بر اون مرتتب است. اون وقت انا مدینت الحکمه و هی الجنه و انت یا علی و بابها. خب چطور لوک و شفر قطع مزدد تو یقینا فقط در باره یقین و معرفت هست ولی آثارش نیست؟ این نظیر اصل است که انسان تفکیک آثار و لوازم و ملزوم رو ملتزم بشود، یا یعنی جز امارات است. اگه این اماره است همه لوازمش حجت است. اگر موکشف القدام مزدد تو یقینا، یعنی من همکنون حقیقت بهش را میبینم، خب همه لوازمش هم برای من هست. به هر تقدیر این که فرمود و ازا جا اکل الذین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم، این سلامت هدف نهایی نیست، یه هدف متوسط است و بین راه است. انسان که سالم شد، بی نقص شد، بی عیب شد، بقیه راه را باید طی کند. خود سلامت هدف نیست. اگر ظرفی سالم شد، یعنی تمیز هست، نقص ندارد، عیب ندارد، شکسته نیست، ترک خورده نیست، خب ظرف سالم به چه درد میخورد؟ برای ریختن یک مظروف خوبی. لذا قلب سالم با صرف نظر از مظروف نیمی از راه را طی کردن است، نه همه راه را. این که در زیارتها، دعاها، تبعا للآیات بعد از سلامت مسئله رحمت و برکت مطرح است، سرش همین است، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب حالا قلب آدم سالم بود، شکسته نبود، به چه درد میخورد؟ اگر این ظرف سالم بود ولی مظروفی نداشت، برکتی نداشت، رحمتی نداشت، به چه درد میخورد؟ لذا در تمام این زیارت ها، در تمام این عرض ادب ها، بعد از مسئله تسلیم برکت و رحمت خواستن است، سلام علیکم و رحمت الله علیکم و برکاته علیکم. اینجا هم فرمود و اذا جاءک الذین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه الرحمه. حالا که این قلب مریض نیست، جز فی قلوبهم مرضون نیست تا فزادهم الله مرضا بشه، جزء فتر الذین فی قلوبهم مرض نیست، جزء فیتمع الذی فی قلبه مرض نیست. این قلب سلیم است، سالم است، چه بهتر که در او رحمت بریزی. همونطوری که ان هذه القلوب اوعیه فخیرها اوعاها درباره علوم درست است، درباره اوصاف هم به شرح ایزن ان هذه القلوب اوعیه، بعضی از وعاها شکسته است، به درد چیزی نمیخورد، از هر راهی شما آب بریزید از راه دیگر در میرود. فرمود به این که هر آیه‌ای از آیات الهی به اونها نشانشون بدهید، اینا استکبار میکنن. این مثل این ظرف شکسته است، شما هر آب زلالی بریزید از اون ترکش میریزه. فرمود ولئن اتیتهم بكل آیه ما تبعوا قبلتک، برای اینکه این ظرف شکسته است، نشانشون میدهید. کل ما مر علیه یمرون علیه و کم من آیت فی السماوات و الارض یمرون علیها و هم عنها معرضون. خب سرش اینه که این آب زلال را شما میریزید در ظرف شکسته، از اون طرف ریخته میشود. فرمود آیات فراوانی را ما از آسمان و زمین نشان اینها دادیم، برای اینها رو برمیگردانند. ولی اگر قلب سالم باشد اینها مستقر بشود. چرا فهمود و تعیه ها اذن واعیه؟ اذن واعیه برای اینکه این اذن، منظور اذن فیزیکی که نیست، این را هر کسی دارد. اون اذن درونی وقتی واعی باشد، وعاء باشد، ظرف باشد، به سالم باشد، این معارف را جا می دهد. تعیه ها یعنی واعی می شود، وعاء می شود، نمی ریزد، نگه می دارد اذن واعیه. اگر اون مکسور باشد و شکسته باشد که ظرف نیست، ظرف آن است که ظرفیت داشته باشد. خب اگر چنونچه این ظرف برای علوم و معارف ظرفیت داشت، ان هذه القلوب اوعیه فخیرها اوعاها، برای اوصاف و ملکات نفسانی ظرفیت داشت، ان هذه القلوب اوعیه فخیرها اوعاها، گرچه در بخش‌های بعدی سخنان امیرالمؤمنین سلام الله علیه در تعلیم کمیل مسائل علم را ذکر کرد، اما مسائل معرف اخلاقی و فضائل نفسانی هم در کنارش اشاره کرده است. پس اگر قلبی سالم بود باید اون مظروف را خوب جذب بکند، مظروفی که میتواند در قلب سالم قرار بگیرد رحمت خاص الهی است. در بهشت هم همین طور است. این که گفته شد سوره مبارکه یاسین قلب قرآن است، گرچه از سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی سوال کردیم که این به چه مناسبت این سوره قلب قرآن است، ایشون فهمود ما همین سوال را از مرحوم قاضی رضوان الله علی کردیم، ایشون فهمودن ظاهرا مناسبت اون دعای پایانی سوره مبارکه یاسین است، فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء من ترجعون انما امره اذا اراد شیئا ان فسبحان الذی. ولی این سخن هم هست که سوره مبارکه یاسین هست، برای سلام قول من رب الرحیم هست، یا لقد احسینا و فی امام مبین هست. اینا منافاتی هم با نه هم ندارن، ممکن مثبتین هر دو ممکنه حق باشد، رو جهاتی این سوره قلب قرآن باشد. و هر تقدیر در بهش ذات اقدس اله که خود سلام است، سلام را به بهشتی ها ابلاغ می کند، از سبقه رحمت سلام قولا من رب رحیم، یعنی رب رحیم در قلب سالم اینها رحمت می ریزد. در آیه محل بحثم فرمود به این که فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه الرحمه. حالا ظرف می شود تام القابلیه چون سالم است، فیض از طرف فاعلی که تام الفاعلی است قطعی صدور است. چرا؟ برای اینکه هم کتابت آمده است هم با علا ذکر شده است. خود کلمه کتابت نشانه فرض است، تثبیت است، مسلم بودن است. اگر این کلمه نبود، کلمه علا بود، باز نشانه تثبیت و مسلم بودن است. مجموع این دوتا کلمه که مفید تأکید است، تثبیت رحمت را به نحو اکید بیان می کند. کتب ربکم علا نفسه رحمتن نهو کذا به کذا به کذا. خب بنابراین این دعوت به توبه به انابه است. حالا لازم نیست که حتما کسی معصیت کرده باشد، رجوع از مباح به مستحب یا رجوع از مستحب مکروه به مباح، این هم درجات توبه است. فرمود کتب ربکم علی نفسه الرحمته انه من عمل منکم سوءا بجهالتین. این که فرمود انه من عمل منکم سوءا بجهالتین، ظاهرا این سوء همون معصیت است نه کفر، چون خطاب به مؤمنین است و خطاب درباره الذین یؤمنون به آیاتنا مانند آن. بنابراین کفر و ارتداد معاذ الله و نظائر اون خارج از بحث است، می شود معصیت. چون این الذین یؤمنون به آیاتنا لازم نیست که همین ها معصوم یا عادل باشن، بالاخره مؤمنن و مؤمن گاهی تقرب علیه شقوته و شهوته. فرمود کتب علی نفسه، کتب ربکم علی نفسه رحمه، این تخلل رب هم نشانه آن است که او شما را همچنان تدبیر می کند و می پروراند. و رحمتی که ذات اقدس اله بر خودش تثبیت کرده است این است که انه من عمل منکم سوءا بجهارتن، اگر کسی گناهی را انجام داد روی جهالت، یه وقت است کسی گناهی را انجام می دهد روی عناد، روی عداوت، این سرانجام معاذ الله ممکن است به تکذیب الهی منتهی بشود. ولی یه وقت از کسی نه مؤمن است، مسلمان است، معتقد است، لکن جهل او بر عقل او غالب می شود. منظور از جهل در این گونه از موارد در مقابل علم نیست، در مقابل عقل است. در همون آیات سوره مبارکه نساء گذشت به این که انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهالتین، اصولا هر که معصیت میکند جو جهالت معصیت میکند. این جهل در مقابل عقل است، نه در مقابل علم. همین که بارها ملاحظه فرمودید مرحوم کلینی رضوان الله علیه این باب اول به کتاب اول جامعه کافی را کتاب العقل و الجهل قرار داد. عاقل همان است که چیزی دارد که به یعبد الرحمن و یکتسب الجنان. جاهل یعنی چیزی که با او خدا را عبادت بکند و بهش را کسب بکند، اون نورانیت ندارد. در تقسیم اولی انسان یا عاقل است که اهل بهشت است، یا جاهل است که گرفتار جهنم است. اونگاه اون جاهل یا درس خونده است یا درس نخونده. این جهل در مقابل عقل است که کتاب العقل و الجهل تو کافی آمده، نه کتاب العلم و الجهل. علم و الجهل که تو کافی نیست. آدم یا عاقل است یا جاهل، جاهل یا ملا است یا غیر ملا، یا درس خونده است یا درس نخونده. هر که معصیت می کند گرفتار جهالت است. اینی که تو بیان نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه آمده است که رب عالم قد قتله جهله، این جهل در مقابل عقل است. رب عالم لم ينفعه علمه. خب این رب عالم قد قتله جهله و علمه معه لا ينفعه، همین است. هر کسی که شقای او بر سعادت او غلبه کند، شهوت او بر سعادت او غلبه کند، رو جهالت این کار انجام داده است. پس منظور کفر و ارتداد نیست، اولا معصیت در مقابل اونهاست، و از طرفی منظور از این جهالت در مقابل عقل است نه در مقابل علم، و از طرف سوم این جهالت است نه عناد و عداوت و امثال ذلک. چنین افرادی توبه اینها مقبول است. انه من عمل منکم سوءا بجهالتن ثم تاب من بعده، بعد از اون عمل سو توبه بکند و این توبهش رو با اصلاح ترمیم بکند. اصلاح مثل احسان به دو وجه است. یه وقتی میگیم احسن یعنی فعل فعلا حسن، یه وقتی میگیم احسن یعنی احسن الالغیر. در اینجا منظور از اصلاح، اصلاح دیگران نیست، اصلاح خودش است، چون خودش آلوده شد. یه وقتی میگیم اصلح مصلح است یعنی بین افرادی صلاح را و مصلحت را مستقر میکنند. یه وقتی میگیم اصلح یعنی اتا به فعل صالح. احسان و اصلاح به دو معناست در اینجا. اصلحه یعنی اون چرا که خود افسده ترمیم بکند. خداوند توبه چنین افرادی را که با اصلاح ترمیم کرده اند میپذیرد، چون غفور رحیم است. بعد فرمود این آیات الهی را ما باز و روشن میکنیم تا هم راه مؤمنین مشخص بشود و هم راه تبهکاران. و کذالک نفسر الآیات، که اون معطوف علیه محذوف است، ولتستبین سبیل المجرمین که معطوف است مذکور است. والحمدلله.